أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به آیه 203 رسیدم. 203 از سوره بقره جزء دوم. کسانی که میرن مکه 18 تا عمل باید انجام بدن، یه 5 تا یه 13 تا. 5 تا اولی رو میگن عمره، اینا که از راه دور میرن عمره تمتع، حج تمتع. یه 13 تا میگن حج. یکی از اعمال مکه، یکی از اون 13 تا اینه که روز 10 و 11 یعنی عید قربان و یه رو بعد عید قربان باید در منا بیتوته کنن، یعنی بخشی از شب را، حالا تا نصف شب یا از نصف شب تا صبح، پاس زیادی از شب را باید بمونن. چه؟ غروب 10 باید بمونن، غروب 11 هم بمونن، اما روز 12 روز 12 تا ظهر باید بمونن. منتها میتونن 10 که موندن، غروب 10، غروب 11، غروب 12 بمونن. این آیه میخواد بگه که اینجا اختیار به خودتونه. حاجیان میتونن روز 12 از سرزمین منا بیان مکه، میتونن روز 13 بیان. خدا را در روزهای معین یاد کنید، روز 11، 12 و 13. ماه ذی‌الحجه که میگن ایام تشریق. هر آدم با تقوایی که عجله کند، یعنی اعمال منا رو در 2 روز انجام دهد، گناهی نیست، میشه 2 روز انجام داد. و من تأخره، یا نه یه شب اضافه منا بخوابه، اونم فلا اسم علیه، که در روایت داریم چه 2 روز بمونید چه 3 روز، خدا همه گناهاتون بخشه. و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون، از خدا پروا کنید، بدانید که همه شما به سوی خدا محشور میشید. در حدیثی داریم که در تفسیر نور الثقلین اومده که پشت سر 15 تا نماز که اولینش نماز ظهر روز عید قربونه، نماز ظهر روز عید قربون 1، عصر 2، مغرب 3، عشاء 4، فردا صبح 5، همینطور برو تا 15 روز، یه 2 روز و نصفی از ایامی که شما از روز عید قربون و یکی 2 روز بعدش تا 15 تا نماز، یعنی تقریبا 3 روز میشه. شما بعد از نماز همی که پشت سر این 15 نماز این دعا رو بخونید: الله اکبر، الله اکبر، خدا بزرگتر است، خدا بزرگتر است، والله اکبر، باز خدا بزرگتر است، ولله الحمد، حمد برای خداست، الله اکبر علی ما هدانا، خدا بزرگتر است بر اساس این که ما را هدایت کرد، الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمت الانعام، خدا بزرگتر است به خاطر این که ما را هدایت کرد، به خدا بزرگتر است به خاطر این که از گوشت چارپایان به ما روزی داد. الله اکبر. از این دعاهای اصلا مهندسی قرآن خیلی منو به فکر با میداره، که یعنی حالا خیلی که گاهی که اصلا مثلا ببینید این بیه الله اکبر الا ما هدانا، الله اکبر الا ما رزقنا من بهیمت الانعام، یعنی قسمت دنیا که استفاده از گوشته و هدایت که مسئله معنوی است، مادیت و معنویت رو به هم چسبونده. در بهش میگه که حورالعین هست، میوه ها، نهرها، شیرها، عسل، نمیدونم لحم طیر، مما یشتهون، چی چی خوب که خوراکی ها رو میگه، بعد میگه ورضوان من الله اکبر، بالاتر از همه نعمت هایی که خدا از تو راضیه. در یکی 2 تا آیه قبل خوندیم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. اینجا یعنی باید هم تشکر کنیم از خدا بر اساس نعمت هدایت، هم تشکر کنیم از خدا بر اساس نعمت تغذیه. خب این آیه گفتیم میگه که کسی که در خارج شدن از سرزمین منا عجله کند، روز 12 بعد از ظهر بیرون بیاد به مکه بره، گناهی بر اون نیست، چنانچه اگر کسی شب 13 هم در اونجا بمونه گناهی بر اون نیست. حالا پیام های این آیه، این آیه 203 چه پیامایی داره؟ یک، اول که زمان در دعا اثر داره، واذکروا الله فی ایام معدودات، یعنی خدا را یاد کنید در روزهای معین. زمان در قرآن اثر داره. تو قرآن خیلی آیه داریم که میگه زمان مهمه. چه زمانی دعا میکنی؟ و بالاسحار هم یستغفرون، یستغفرون بالاسحار. دو تا آیه داریم، و بالاسحار هم یستغفرون، یه آیه یستغفرون بالاسحار، یعنی استغفار در سحر. یه آیه دیگه داریم میگه هنالک دعا زکریا، اینجا بود که زکریا دعا کرد و دعاش مستجاب شد. یعنی صحنه رو از مریم دید، سوخت، تو اون حالتی که بهش دست داد قبطه خورد که عجب مریم چه مقامی داره، من زکریای پیرمرد چرا بچه دار نمیشم، کاش یه بچه میداشتم بچه منم یه همچه مقامی میداشت. هنالک دعا زکریا و بالاسحار هم یستغفرون. اینجا میگه واذکروا الله فی ایام معدودات، شب جمعه دعا مستجاب میشه، ساعت آخر روز جمعه دعا مستجاب میشه، وقتی باران نازل میشه دعا مستجاب میشه. زمان مهمه، زمان در دعا اثر داره. خب خداوند در سایه لطف خود راه را بر مردم تنگ نمی کنه. فمن تعجل و من تأخر، چون خدا لطف داره گفته حالا همه اگر بگن همه در یه روز برن، خب خیلی مشکل میشه. اینکه خداوند توصیه داده گفته نماز صبح و از طلوع فجر تا طلوع آفتاب یه ساعت نیم وقت داری، نماز ظهر و عصر رو چند ساعتی گذاشته، از ظهر تا نزدیک غروب، مغرب و همینطور، عشا هم اینطور. این توسعه که داده خداوند این لطف خداست. حتی شب قدر رو توسعه داده، گفته حالا یا شب 21 یا شب 23، چون اگر واقعا بگن شب 21 هر کی شب 23 درک میکنه قصه غم اذیتش میکنه. گفته حالا بالاخره یه جوری باشه که خداوند نمیگه که کی، هر کسی رو یه جوری گذاشته که مایوس نشه. با اون که عبادت کرده میگه ربنا تقبل منو، از کجا قبول شده باشه. و کسی که عبادت نکرده میگه تو هم که عبادت نکردی اگر نیت عبادتشو به تو هم میدم. یعنی یه جوری خداوند برنامه رخته که نه کسی مغرور بشه و نه کسی مایوس بشه. من تعجل من تأخر، میخوای 12 بعد از ظهر بیا بیرون از سرزمین منا برو مکه، میخوای 13 بیا. منتها لمن اتقا، احساس کار تقواست. گاهی میپرسیدن که ما گوسفند میکشیم، چرا مثلا چرا گوسفند بکشیم روز عید قربون مکه؟ حاجی ها در مکه باید یه حیوانی بکشن، گاو شتر گوسفند. قرآن یه آیه میگه لن ینال الله لحومها ولا دماها، خدا کار به گوسفند و پوست و گوشت گوسفند نداره، ولکن یناله تقوا منکم، میخواد دل بکنی، دل بکنی. خدا که نمیخواد خون اسماعیل ریخته شه، به ابراهیم میگه چاقو رو بذار، وقتی چاقو میذاره میگه بردار، میخواستن دل بکنی. دل کندن مهمه. اونی که مهم است اساس کار تقواست. لمن التقا، به فرموده روایات مراد از تقوا در اینجا دوری کردن از محرمات در حال احرامه، که ممکنه مستاقش باشه. خب میگه اگر زود اومدی یا دیر اومدی لمن التقا، باید به شرط تقوا باشه دا. آخه بعضی ها زود میان که بگن ما زرنگیم. میگه اگر زود بیای که بگوی من زرنگم نیتت خرابه. یا یه شب در سرزمین منا مونن که بگم که نه ما یه فرصت بیشتری برای عبادت گذاشتیم در بیابان منا. لمن التقا، مواظب به تقوا باشید. اونی که زود میاد خودنمایی نباشه، اونی که دیر میاد خودنمایی نباشه. خب کار مقدس در سرزمین مقدس کافی نیست تنهایی باشه، یعنی خود انسان هم باید مقدس باشه. یعنی چون حج کار مقدسیه، مکه هم سرزمین مقدسیه، پس تو هم باید آدم مقدسی باشه. لمن التقا. خب از این معلوم میشه در سرزمین منام شیطون میتونه نفوذ کنه، که میگه اونجا مواظب شیطون باش، یه وقت یه کاری نکنی که بگی من کارم زود انجام دادم. و بهترین راه برای تقویت تقوا، بهترین راه برای تقویت تقوا اینه که مردم یاد قیامت بشن. میگه واتقوا الله، تقوا داشته باشید. دو تا تقوا پشت سر هستن، پشت سر هم میگه لمن التقوا واتقوا الله، لمن التقوا واتقوا الله، دو تا تقوا پشت سر هستن. یعنی حاجی هم سرشون به خطره. حتی در سرزمین منا ممکنه مثلا یه گاو بزرگ بکشه، یه شتر بکشه، یا چند تا شتر بکشه که بگه منن آن که. بله اینا خطرناکه. یه کسی مثلا زود اعمالش انجام بده بگه ببین من دو ساعته کارم انجام دادم. اینا هوسه. خود بندم که مطالعه میکنه ما ممکنه تو همین مطالعه تفسیر هم هوس بشه. مثلا بگم من یک شبه یک کتاب خوندم. این مثل بعضی آدمایی هر زن که میگن با یه نفس دو کیلو آب قوره سر میکشن. هوسه. حالا مثلا حالا با یه نفس دو کیلو آب قوره سر کشیدی، دو لیتر آب قوره سر کشیدی. میگم منم یک شبه یک کتاب خوندم. یه ساعته اینو حفظ کردم. در واقع شیطان رها نمیکنه. چه آب قوره سر کشید، چه کتاب یک شبه مطالعه کنی. ولذا گفته لمن التقى واتقوا الله. چه جوری تقوا در خودمون زیاد کنیم؟ وعلموا انکم الیه تحشرون. بدونید که این نوار رو خدا گوش میده. مگر بدونم نوارم اینو کی گوش میده، حواسمو جمع میکنم دریوری نگم. خدایا تو به حق محمد و آل محمد تو همه کارا دستمون رو بگیرید. کارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، تو تحصیل، مدرک. چرا درس خوندی؟ میخوای مدرک بگیری؟ درس خوندی با سواد چی؟ درس خوندی حق زیاد بشه. نیت ها خراب میکنه کارا. خدایا به حق کسانی که نیتشون پاکه به همه ما در همه کارا نیت پاک مرحمت کن. نیت های فاسدمون هم که سیئه شده سیئات رو تبدیل به حسنه کن. آیه 23 تا اینجا تمام. از مردم کسانی هستن که بعضی هستن که گفتارشون درباره زندگی دنیا مایه اعجاب تو میشه. یعنی حرف که میزنن خیلی قشنگ حرف میزنن. و قسم هم میخورن و یشهد الله علی ما فی قلبه. خدا را بر آنچه در دل دارن گواه میگیرن. یعنی خدا میدونه راست میگم. ولی قرآن میگه و هو علد الخصام، در حالی که او سرسخت‌ترین دشمنه. کلمه لد یعنی خصومت. علد به کسی گفته میشه که شدیدترین دشمنی رو داره انسان. خصام هم یا جمع خصمه یا مصدر به معنی خصومته. علد الخصام یعنی سرسخت‌ترین دشمن هاست. منافقین با مانور، تبلیغ، تهدید، تطمیع، جلوه و زرق و برق، شایعات، سخنرانی، رفت و آمد، ملاقات ها، کنگره ها، دور هم نشستن ها، روزنامه ها، تیتر ها، بوق ها، منافقین با این کارها یک کاری میکنن که شما برق از چشمت بپره. یعجبه که قبوله. حرفاشون خیلی حرفای به حساب علمی و کارشناسی و لقبای گنده‌ای هم روشو میذارن. مثلا این تحقیقات پژوهش آمار نشون میده کارشناسی شده. یه جور حرف میزنن که آدم هم تو بهتش بده. بعد میگه هیچی توش نیست، هیچی توش نیست. و هوا علد دل خسا. گاهی هم قسم میخورن ولی نه حرفاشون و نه قسماشون بهشون اعتنایی نکن. اینا سرسخت ترین دشمنان تو هستن. نکاتی که از این آیه به ما یاد میده، درسایی که میگیریم چند تاست. یکی این که سخنان شیوا و سحرآمیز منافقین شما رو فریب ندهد. اگر یکی قشنگ حرف زد گولش نخور. به هر سوگندی اطمینان نکنی. بارها قرآن فرموده اتخذوا ایمانهم جنه. قسمایی که میخورن سپره. سوگند دروغی که از راه‌های نفوذ منافقینه. یشهد الله علی ما فی قلبه. میگه خدا گواه اون که میگم راست میگم. خدا میدونه من تو رو دوست دارم. دروغ میگه. دشمنان همیشه از مقدسات علیه مقدسات، از مذهب علیه مذهب استفاده میکنن. چون نام خدا مقدسه، سوگند به خدا مقدسه، حضور در محضر پیغمبر مقدسه. اینا هم محضر پیغمبر حاضر میشن، در محضر پیغمبر مقدسه، قسم خدا هم مقدسه. اما در این حال با اینکه خدمت پیغمبر رسیدن و قسم هم خوردن، اما بهشون اعتماد نکن. سوژه های سخن منافقین مربوط به مسائل دنیوی است تا دیگران تحت تاثیر قرار دهند. یعجب و که قوله فی الحیات دنیا. نفت چجور میشه، دلار چجور میشه، در آینده نمیدونم گندم چی میشه، کدوم کشتی کجا رفته، کدوم هواپیما کجا اومده، کیه با کیه ملاقات کرده. یعنی حرفاشون حرف معنوی نیست، همش حرفای مادیاته. و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا، یعنی یا در زندگی دنیا یا مربوط به مسائل مادی است. بعد خداوند فرماد که و هو اعد الخصام، اینا سرسخت خصم و دشمن تو هستن. از این معلومه که پیغمبر، یعنی خداوند پیغمبرشو از غیب و درون سینه منافقین آگاه میکنه. به پیغمبر میگه که حواست جمع باشه. اینا کسانی هم که خودشون میدونن دروغ میگن، با سوگند و زیباسازی سعی دارن که خودشون رو دلسوز و مخلص نشون بدن. خب ولی لو میره. نتیجه این درس چی شد؟ آیه 204 سوره بقره، این آیه 204 سوره بقره به ما درس میده. یک، مدار فعالیت منافقین دنیاست. دو، حرکتاشون چشما رو خیره میکنه. سه، از قسم و مقدس بودن سوگند استفاده میکنن. چهار، ظاهر و باطنشون فرق میکنه و تو مواظب باش نگول سخنشون رو بخور، نگول قسمشون رو بخور. و این میخواد بگه مسلمان ها باید یه خورده عمیق‌تر باشن، سطحی نگر نباشید. یه کسی گریه میکنه بگید خوبه، یه خورده عمیق‌تر باشید. این مسئله مهمیه، یه خورده عمیق‌تر باشید. این میخواد مسلمان ها رو از ساده اندیشی نجات بده. خیلی مسلمان ها به خاطر ساده اندیشیشون کارا سرشون رفت. در زمان خلفا، در صدر اسلام، یکی از دودمان ظاهرن بنی امیه بود، پیش نماز بود و سر نماز مست بود، نماز صبح و سر رکعت خوند. گفتم سر رکعت خوندی؟ گفت امروز حالم خوشم، میخواد بیشترم بخونم بخونم. یعنی است امام جماعت مست. کسان جا پیغمبر وایسیدن که چه عرض کنم، خدایا ما را از ساده اندیشی که گول ظاهر بخوریم از اونها قرار نده، عمیق‌تر باشیم. تا اینجا تمام. آیه 205 از سوره بقره جزء 2. اذا تولا، اگر منافقین تولا یعنی ولایت و به قدرت و حکومت برسن، تلاش میکنن که در زمین فساد به وجود بیارن، زراعت را نابود میکنن، نسل را خراب میکنن. خداوند فساد را دوست ندارد. تو قرآن راجع به حکومت دو تا آیه داریم. یک آیه داریم که آیه 41 سوره حج که می‌فرماد که مؤمنین وقتی حکومت را به دست گرفتن، الذين امكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزکات، الذين امكنهم في الارض، مؤمنين همی که امکانات گرفتن، قدرت به دست گرفتن، اقام الصلاه، مؤمن وقتی به قدرت رسید اقامه نماز میکنه، و آتوا الزکات، زکات میده، و امروا بالمعروف، امر معروف میکنه، و نهوا عن المنکر. مؤمن وقتی حکومت به دست گرفت، نماز، زکات یعنی رابطه با خدا، نماز، کمک به فقرا، زکات، فقر زدائی و محرومیت زدائی از طریق زکات، امر معروف، توسعه خوبی ها، خوبی های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، توسعه خوبی ها، نهی از منکر، جلوگیری از مفاسد، فقرها، فسادها، تبعیضها، جلوگیری از فساد، ترویج حق، رابطه با خدا، کمک محرومی. این اگر مؤمن حکومت گرفت. این آیه میگه چه؟ این آیه در مقابل مؤمنینه. میگه منافق وقتی حکومت به دست گرفت، اذا تولا، اگر ولایت و قدرت و حکومت به دست گرفت، تلاشش اینه که در زمین فساد کنند، توسعه فساد، توسعه فحشا، توسعه رشوه، ربا، اختلاس، تلاش میکند که در زمین فساد کنه، کشت و کشاورزی را نابود کنه و نسل را خراب کنه. خب این مال این که حکومت دستی که باشه، درست مثل برقی که خونه یک آدم خوب میاد از این برق چه استفاده میکنه، خونه یک آدم نااهلی میره از این برق چه استفاده میکنه. پول، قدرت، صدا، یکی صدا خوب داره از صدای خوبش افراد را به سمت حق دعوت میکنه یا از صداش افراد را به سمت فساد دعوت میکنه. خونه بزرگی داره، توی خونه بزرگ چه میکنه؟ خونهشو در اختیار همسایه‌ها میذاره برای عروسی، برای جلسه ها، یا خونهشو در اختیار افراد میذاره برای مفاسد بد، برای مقاصد بد. خب حالا این از این معلوم میشه اگر کسی کش رو از بین برد یا نسل رو خراب کرد، مفسد فی الارضه، چون میگن لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. اول گفته فساد کنه در زمین، بعد مصداق فسادش گفته هلاکت کشاورزی، یعنی کشاورزی رو نابود کنه، نسل رو خراب کنه. اینا به عنوان مفسد فی الارض مطرح شدن. خب مراغی از مفسرین اهل سنت و فخر رازی، اینها در تفسیر خودشو گفتن که شاید با کلمه امکان داره، گفتن احتمال داره که مراد از حصر زنان باشن، چون میگن نسائکم حرسون لکم، یکی میگه حرس و فاسد میکنه، یعنی زنها رو فاسد میکنن، و مراد از نسل هم فرزندانه، یعنی طاغوت ها هم نظام خانواده و هم تربیت فرزند رو نابود میکنن. خلاصه پیام اینه که نااهل اگر به قدرت برسه همه چیز رو به فساد میکشونه و بزرگترین خطرم نابودی اقتصاد و فرهنگه. یهلک الحرث، کشاورزی که سرچشمه اقتصادمونه و نسل که سرچشمه فرهنگمونه، یعنی نسل نو که بستر فرهنگیمونه و زراعت که بستر اقتصادیمونه، اقتصاد و فرهنگو دست میبرن توش و خراب میکنن. خب این دشمن شناسی میشه گفت، روانشناسی دشمن میشه گفت، از این استفاده میشه که همیشه همه امکانات صلاح نیست دست همه باشه. از این معلوم میشه که ما اگر خواستیم یه نعمت رو از خدا بخوایم، باید قبلا ظرفیتشو بخوام، بگم خدای من ظرفیت بده، بعد بگم پول بده. چون اگر ظرفیت نداشتم پولم بدی، آدم هست که اگر 100 تا چاقو داشته باشه به عهدی تجاوز نمیکنه. آدم هست اگر یه سفال سرتیز پیدا کنه به هر کی رسه سفاله رو فرو میکنه، یه جاشو قونی میکنه. یعنی باید ببینیم ظرفیت داره میینه. علم ظرفیت میخواد. آدمای کم ظرفیت اگر 4 تا کلمه یاد گیرن خیلی گرد و خاک میکنن. خیلی دود میکنن. ظرفیت نداره. ولذا قرآن میگه رب زدنی، زدنی علما، نمیگه زد علمی. نمیگه خدای علمم زیاد کنم، میگه زیاد نی خودم بزرگ شم. چون اگر قیف تنگ باشه هر چی بریزی توش نفس در میره. باید قیف بزرگ باشه. ظرفیت، وقتی خدا به موسی گفت تو رهبر شدی، گفت رب اشرح لی صدری، سید صدر ظرفیت منو بزرگ کن. افراد با ظرفیت از قدرت خوب استفاده میکنن، با ظرفیت های مکتبی. افراد بی ظرفیت که مکتب ندارن یا ظرفیت ندارن، از اینها سوء استفاده میکنن. پس یه دعا میکنم، خدایا تو به حق محمد و آل محمد، هر نعمتی به ما میدی اول مکتب و ظرفیت، اول ما رو هدایت کن که این پول رو کجا مصرف کنیم. اگر بیان خوب داریم، این بیان رو در چه راهی مصرف کنیم؟ آبرومون رو در چه راهی؟ علممون رو، قدرتمون در چه راهی؟ اول ما رو هدایت کن. ولذا خدا میگه الرحمن، اول میگه علم القرآن، بعد میگه خلق الانسان. یعنی اول باید الرحمن علم القرآن، اول بحث قرآن، بعد میگه خلقه. یعنی اول باید مکتب باشه بعد انسان. یعنی تو مدرسه اول آدم باید معلم و کتاب و کتابخونه درست کنه، بعد به شاگردا بگه بیاد تو. اگر بچه‌ها بیان تو دانشگاه، جوان ها بیان تو دانشگاه، بچه‌ها برن مدرسه، ولی معلم نیست، کتاب نیست، کتابخونه نیست، بچه تو مدرسه فساد میکنه. اول معلم، یعنی اول کسی که رو کره زمین آمد حضرت آدم بود، پیغمبر بود. اول معلم باید بیاد، بعدم باید کتاب و کتابخونه و درس بیاد، بعد شاگرد بیان تو. الرحمن علم القرآن، بعد خلق الانسان. اگر انسان مکتبی نباشد و متدین نباشه، از امکانات سوء استفاده میکنه. خدایا هر نعمتی به ما میدی، قبلا ما را هدایت کن، ظرفیت شما بده، لیاقت شما بده، بعد نعمت بده، که اگر این کار نباشه، بدون ظرفیت و لیاقت از امکانات ما سوء استفاده میکنیم. یه چوب کبریت هم به ما بدن، خودمون آتش میزنیم. تا اینجا این آیه تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.